بعد میگفت میکشه متکثری تناشون است.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از آمریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشد.
اولاده من میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه ویچ زندگی خود خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولاده من کلایگی میگو پدر داره، ما نداریم. پدر ما کجا هست؟ مده یا ایچ گفته نمیتونم پدرتان ایجاست یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه. دیگه همو تو به محبت گم میزنه که اولاده من.
صدای زنی رو شنیدید که میگوید 4 سال قبل شوهرش زمانی که به خارج مهاجرت میکرد برای همسر و اولادهایش وعده داده بود که آنان را هم پیش خود میخواهد. اما حدود 3 ماه میشود که شوهر این زن در آنجا با یک دختر دیگری ازدواج کرده است. برخی از عالمان دینی میگویند به اندازه ای که مرد به زن ضرورت دارد، به همان اندازه زن و فرزندان نیز به مرد نیازمند هستند. چرا بعضی از مردها در حالی که در بین زنانشان مساوات آورده نمی توانند باز هم عروسی دوم می کنند؟ این کار مردها برای خودشان، همسر، فرزندان و جامعه کدام مشکلات را به بار آورده می تواند؟ امروز همین موضوع را به بحث می گیریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، ازدواج حق قانونی و شرعی هر انسان است. علمای دینی می گویند که زندگی مشترک زن شوهر مانند 2 چشم است که به هم وابستند. اما در جامعه افغانی از گذشته ها به این سو، به خصوص در 3 سال اخیر، قسمی که دیده می شود خانواده های زیادی هستند که مردانشان به کشورهای خارج از افغانستان رفتند و زنانشان همراه با فرزندان در افغانستان باقی ماندند. برخی از این زنان افغان می گویند که در این میان، تعدادی از مردانی که درخواست همسرانشان به صورت قانونی به کشورهای خارجی به تعویق افتاده و یا خود شوهر نمی خواهد همسر خود را نزد خود بخواهد، ازدواج دوم می کنند که به گفته این زنان از 1 سو حکومت طالبان روز به روز راه های زندگی کردن را برای آنها محدود کرده و از سوی دیگر شوهرانشان آنان را در حالت بی سرنوشتی رها کردند. که به همین دلیل با وجود سایر مشکلات روحی و روانی نیز برای آنها به وجود آمده است. یک تن از این زنان که نمیخواهد نامش در برنامه ذکر شود میگوید بعد از سقوط نظام جمهوریت شوهرش که در یکی از نهادهای حکومتی کار میکرد با یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده، اما او و 5 فرزندش در افغانستان تنها باقی ماندند و سرپرستی هم ندارند.
شوهر مدت 4 سال میشه که خارج رفته، ویزا و پاسپورت خودش داشت، ما نداشتیم. ما را امیدوار کرد که من خودم رفتم کارای شما را جور میکنم، که شما به تماس میباشم کارایتان را جور میکنم، شما را میخواییم. خب باز ما خوشبخت شدیم، گفتیم برو خودم خیر، خودم سرنوشت اولادای ما جور شوه. گرفت 4 سال بخش ما کمک میکرد، یک کم تمرای میکرد. بعد 4 سال گفت که نه، ما را نامید کرد که کارای شما جور نمیشه، دیت وجه کارایتان جور نمیشه، آمدن نمیتانی. من نامید شدم، از زندگی خود نامید شدم، اولادم چون که خرد ریزه بود. خودم کار میکنم، وقتشون خودم روزی رسانشان هستم دیگه، زحمت نکشم، وقت ما پیسام کرای میکنم، قدر دیگه خرچ زمان میشه، کرای خانه میتم، بل برق میتم، بل آب میتم دیگه. اولادای ما خرچ خوراکشان، پوشاکشان، پای پوش چیزشان کلا چقدر درد سر از دیگه، تشویش از تشویش اولاداری زیاد است. بعد از اون شوهر مونجا خانم گرفت، بخود سهیز که خانم گرفت کجا وقتش محرم شوه. خو دایی اولادشان میتونست رسیده رای میکرد خرچ خوراک، خورایی میکنن دیگه، قدر دیگه در قصه ما نیسته.
این زن میگوید که به خاطر آینده فرزندانش نگران است و با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکند.
بسیار به تشویش پریشان هستم. اولادای من آخر سرنوشتش چی میشه؟ یا کلان شون جوان شون، خودم تا چقدر جان داشته باشم خودم کار کنم؟ مشکلات زندگی دیگه، مواد خوراک بسیار قیمت با اوچ خود، میخانگی یک سن، اولاداری دیگه سن، یک بسرم تشویش میایه، غم میایه، بسیار دیگه بی‌حوصله میشم. بسیار تشویش دارم در زندگی خود، تشویشم زیاد است. اگه چای بوره را میگیری آرد خلاص میشه، اگه آرد را میگیری روغن خلاص میشه، هی نمی زندگی شب روزم با چطور کنم مستیر میشه. بالاخره آیا سرنوشت ما چی میشه؟ نمی فهمم. اخرا ما اینده خود ساخت، آیا سرنوشت ما چی میشه؟ از اولادایم چی میشه؟ ما چی نمی فهمم که آخرش چی میشه؟ هی بچه هم خوب رو بچه خو میخوانه، یک جای میرسه درس میخوانه، دختر خود زندگیش برباد شد، درس نیست، عالم نیست، تربیه نیست. آخر آدم امید میکنه که باش که اولادم کلان شوه، یک جایی برسده، یک مقام. حال خود درس تعلیم هم نیست در افغانستان. زندگی ما را برباد کرد، شوهرم و خود خانه کرد، زندگی ساخت، شاید اولادم داشته باشه و ما پولیم هم کرایی میکنه، اونا چیز هیچ دند ما را نمیگیره.
این زن گفت که او با اولادهایش در خانه کرایی زندگی میکند و پرداخت پول کرایه خانه برایش بسیار مشکل تمام می شود و پولی را که شوهرش برایشان روان می کند مصارف زندگی روزمره ایشان را برآورده نمی سازد.
بسیار هم کرای خانه مرا زندگی ما خراب کرده که کرای خانه بده ما پول همیشه کرای خانه بده کرای خانه بده. بیخی دلگیر شدیم، از زندگی خود سیر آمدیم، هیچ خوش نیستم به زندگی خود. ای پول کرایی میکنه، هیچ به ما نمی صرفه. ای پول کرایی میکنه، بسیار دیرایی میکنه. ای پول دیگه او به ما هیچ چیز نمیشه. خب بالاخره زندگی ما برهم شد، آرسی کردم، خارسی زندگیش خودش خوب شد، خانمم گرفت، شاید صاحب اولادم شده باشه. اینجا اولادای ما سرنوشتشان برهم شد، دست خودم برهم شد. زندگی ما هیچ که ما در آرزو گرفته بودم، شاور به خود اولاد آوردم به دنیا، ای کلش به ایچ شده زندگی ما. ای که پیسه رای میکنه ایچ بخش ما نمی صرفه، ایچ چیز نمیشه بخش ما، اولادم کلش نامید است. این پیسه که رای میکنه ای باعث خوشبختی ما نمیشه. اولادم ما میخواه که پدر ما را ببینیم، پدر داشته باشیم. دیگه و ایچ زندگی خدا خوب کرد، زندگی ما را خراب کرد. اولادم کلایگی میگو پدر داره، ما نداریم پدر، ما کجا هست؟ مده یا ایچ گفتی نمیتونم پدرتان ایجاست یا اوجا که کدام وقتی هم که زنگ میزنه گم میزنه. دیگه همو تو به محبت گم میزنه که تا اولادای ما.
با گفته این زن به خاطر اینکه شوهرش ازدواج دیگری کرده نگران نیست، اما میگوید که شوهرش باید مساوات رو در نظر بگیرد، چون او و فرزندانش نیز بالای شوهرش حق دارند.
صحیح است که اسلام گفته که مرد بالاست، زن بگیره، در خود خانم بگیره، هر جایی که بود مسافر خانم بگیره به خود. مگه هم از حقوق دیگه زن شام دیگه اولادش هم خبر می باشه؟ سر مرد هفت زن رواست ما خانم میگویم که چرا زن کرد؟ خیر از گرفت اونجا خودش بی زن هم نمیشه که زن خوف کرد که گرفت. مگه هم سرنوشت اولادای ما رو مارم یک را زیر نظر داشته باشه؟ به خاطر بیار از مارم یک دفعه زنگ بزنه، یک دفعه اول بگیره، مگه هم نمیگیره؟ پیسه محبت نمیده، یک محبت زبان میباشه که محبت بده به اولاد، به خانمش یک محبت بده. زندگی ما دیگه این در مشکلات است. چی کنم که با ما پیسه رای میکنه؟ باید سرپرستی کنه از ما. خودم ما همینجا بی سرپرست هستم، باید یک کسی باشه که سرپرست خودم باشه، از اولادان باشه. هر کس در یک آرزو آرسی میکنه، در یک محبت آرسی میکنه، مگه ما هیچ؟
مثل همین زن برخی از زنان دیگری نیز هستند که با مشکلات مشابهی روبرویند. نجلای 27 ساله باشنده اصلی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که فعلا در ولایت کابل زندگی می کند، یکی دیگر از زنانی است که 10 سال پیش عروسی کرده و شوهرش 3 سال قبل به خارج رفته است، ولی 4 ماه پیش او خبر شد که شوهرش در آنجا با دختر دیگری ازدواج کرده که در این حال بنابر گفته این زن او از آینده خود و دختر 7 سالش نگران است.
مدت 10 سال میشه روسی کردم، صاحب یک طفل هستم. زیاد در خانه شوهرم ظلم شکنجه را دیدم، شوهرم رفته خارج رفته، ننان نفقه دادم میتار ندیگه دیگه همت یسیر بیچاره ماندیم. دگام جه میرم کمک یا کار که میکنم بیگام تا خیب بینه برم میتار دیگه بسیار دیگه در نیستی نادری فقر بیچاره گیتن در تندکسی هفته دیم دیگه نمیتارم دیگه بزنگویم شوهرم جواب نمیتار دیگه او دیگه در خارج دیگه زن بردم مرا گفته بود که برته نه ویزا پاسپورت جور میکنم میتالبم تا به من ویزا پاسپورت جور کرد ندگه ندگه هم تو بیچاره ماندیم دکه در خانه پدر نان نفقه نمیتانم دگه هم تولاد من پیش خودم بست. ما میخوایم که شوهر ما بیا زندگی مرا جور کنه، او زندگی مرا جور نمیکنه. خب زن برده در خارج مرا گفته واده داده بود که اینه برته ویزا پاسپورت تا جور میکنم بیایم تو را از افغانستان میبرم. هید نمیفهم که چی کنم، نیست میکنم اوسو میکنن خودم احتیاج محتاج همه تو زیر دست بیادارا هستم. بیادارا میگن ما نان نمیتیم نفقه نمیتیم تا دیگه دلت هر طرف میری برو دیگه ما کتی اولاد خود کجا برم کجا را بگردم هیچ نمیشه مایران به خدا ماندیم که کدام طرف برم دیگه.
نجلا میگوید که مشکلات اقتصادی ساحه زندگی را بالایش تنگ ساخته و از طرف دیگر با خشونت های خانواده خسرش نیز روبرو شده و میگوید اگر میفهمید که آیندهش این قسم می شود قطعا ازدواج نمی کرد.
یک روپی خدا میال ندارم که ما پیسی در پنان خواه ندارم که بخرم دیگه شوهر ما دیگه جواب نمیتن بزنگای ما بیخی جواب نمیتن او زنم برده خوش از دیگه کتش پشت مرا بیخی لا داده میگه دلت گشنه هستی دل سیر هستی خانه خسرم ظلم شکنجه را زیاد دیدم لط کوب زیاد میکردن ما نمیفهمیدم که شوهر ما زن میبره. وقتی که زن میبرد زندگی مرا جور میکرد. 10 سال میشه مدت 10 سال از آرسی من میشه صاحب یک دختر هستم. دختر ما غیر پدر میگه پدر میگه دیگه خسر خوشی ما در قصه ما نیست پروای ما ندارن نمیگن تو گشنه هستی تشنه هستی خانه پدر هست ما میگم سر ما ظلم میکنن میگن تو چی میکنی یه ششتای پیش ما دیگه نانخور سر زیافه. از دولت خواهشمند هستم که بر ما کمک کنند که از احتیاجی متاجی فقر بیچارگی برایم دیگه تو خونه میشه که دلبای سرکا برم بنام خدا خیرات بطلبم.
نجلا از مشکلات روحی و روانی رنگ میبرد اما او برای تداویش پول ندارد.
ما میفهمیدیم قذر ما ظلم شکنجه است که میزدن ما قذلم ظلم ظالمیت سر ما است. میفهمیدیم قسمی نمیگرفتم حداقل آینده مرا خراب نمیکرد آینده مرا زد تباه برباد کرد. حال خوش و خوشحال در خارج زندگی میکنه میگه یک دقل یک زنگ خوشکه بر ما نمیزنه که می تو زنده هستی یا مرده هستی. خودم در حدس لط کوب دیدیم سر ما ضربه خورده تکلیف اعصاب پیدا کرده مدت 3 سال میشه 4 سال میشه زیر دوا درما هستم بهش دکتر هر ما هر ما میرم دوا میگیرم میخوا پیسه از کجا شوه که ما برم دوا بگیرم. یک دفعه دوا بگیر دیگه پیرا ما این بیادارای من میگم ما پیسه از کجا کنیم با تو بریم هر دفعه دوا بگیرم دیگه.
در همین حال شماری از دختران نامزد شده در افغانستان نیز با چنین سرنوشت های نامعلوم روبرو هستند که آنان هم با پسرانی که در خارج هستند نامزد شده اما بعد از مدت‌ها خبر می‌شوند که نامزدشان با کس دیگری عروسی کردند. روبینای 25 ساله یکی از این دختران است.
2 سال از نامزدی میشم بچه در خارج است. یعنی زیاد وقت میشه که به خارج رفته. وقتی که نامزد میشدیم فامیلشان گفتن که بچه‌شان میایه و در اینجا عروسی میکنه و باسترام خارج میبره. تا نسخه نامده دی وقتا رابطه فامیلی ما هم خراب شده. چند وقت پیش خبر شدیم که بچه در خارج با کس دیگه عروسی کرده. اول خب ما چیزی نگفتن اما واقعیت از عروسی کردنش. اگه این کارا میکرد پس چرا همراه من نامزاد شده بود؟ در افغانستان شما خب میفهمید که یک دختر نامزاد شده کس دیگه با او عروسی نمیکنن. همین قد کردن که مرا بدبخت ساختن.
این شمار زنانی که در افغانستان منتظر بازگشت شوهرانشان هستند یا امیدوارند که روزی به خارج بروند و زندگی مشترک خود را با همسران خود یکجا آغاز کنند زمانی که ناگهان متوجه می شوند که شوهرانشان ازدواج کردند این سوال پیش می آید که این کار از نظر روانی و عاطفی چه آسیب‌هایی به آنها وارد می کند؟ این سوال را از شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان پرسیدیم. او در این مورد چنین می‌گوید:
ترک همسر در کشور مبدا و ازدواج مجدد میتونه تاثیرات منفی و عمیق زیاد داشته باشه. از او جمله یکی تاثیرات بر همسر رها شده است در کشور مبدا و یکی هم تاثیرات است که به فردی که به خارج از افغانستان رفته و او ازدواج مجدد کرده روی او است، یکی هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعیش است، یعنی میتونه تبعات گوناگون داشته باشه. با کسی که رها شده، اگه او مرد است یا زن است، علل خصوص زنان احساس طرد شدن و خیانت میکنه، عزت نفسشان و روحیشان بسیار ضعیف میشه و از نظر مالی هم دچار یک سلسله مشکلات و مسائل میشه، از نظر اجتماعی هم هر لحظه حرف و سخن و قضاوت و امثال و موارد میشه و میتونه سر اولادایش و کودکایش هم تاثیر بد داشته باشه. و از لحاظی که به فردی که اونجا رفته و ازدواج دیگه کرده چی تاثیر داره، اول خو از وجدان و احساس گناه است، استرس بسیار بالا و فشار روانی است که برش اذیت میکنه، اعتماد او آدم هم دچار مشکل میشه و روابط جدیدش هم دچار مسئله میشه و این به می شکل تبعات گوناگون پیدا میکنه. اما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم متاسفانه قضاوتای اجتماعی ایجاد میشه و تاثیر بر موقعیت اجتماعی فرد متاسفانه داره. با عنوان راه حل، درک متقابل و گفتگو است و خارج شدن از بلا تکلیفی است. یعنی خوب است ما مشخص کنیم هر حرفی که است، هر داستانی که است، به همسر خود بگوییم که حالا سرنوشت نطور شده و یا ما قصد داریم که نطور شده و یا اطور شده. از نظر روانی باید خانمایی که در کشور مبدا رها شده، ترک شده و همسرشان رفته جای دیگه، ازدواج دیگه و مجددی داشته، اینا باید از لحاظ روانی حمایت شده و کمکشان و احساساتشان و نیازهایشان و کمکای اجتماعیشان، مسئله با اولادایشان، اینا کلش باید جای مداوا شوه و روانشناس باید بسکرشان کمک کنه. خانواده هایی که باقی مانده، اگه مسئله میراث است و امثال موارد است، جدایی است، طلاق است، هر چی که است، باید از بلا تکلیفی خارج شوند و زندگی به یک اساس، یک روشنی و آگاهی آغاز کنند.
علمای دین نیز این کار مردان را که در بین زنانشان مساوات برقرار کرده نمی توانند و به خصوص وقتی که زنانشان را در افغانستان در حالت بی سرنوشتی و مشکلات و سختی های زیادی رها می کنند و خودشان به خارج می روند و براحتی ازدواج می کنند، می گویند این عمل با دین اسلام در تضاد است. مفتی فروغ‌الله محمدی یکی از عالمان دینی است. او در این مورد چنین می گوید:
درباره خانم دوم و سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. پس الله سبحانه و تعالی می فرماید با زنانی که شما میپسندید ازدواج کنید، مگه دو دو تا، سه سه تا، چهار چهار تا میتونی که ازدواج کنی، اما شرطش این است که عدالت برقرار کنی. اگر میگه فاین خفتم الا تعدلوا، اگر میترسی نمیتونی که عدالت برقرار کنید، پس فواحده، پس یک تا کافی است برید، یک تا رو بگیریم، اما یک تا کافی است. یعنی زن دوم کسی که عدالت مراعات کرده نمیتونه، او زن دوم نگیره. در این وعید آمده، یه حدیث شریف است، حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنه که در روز قیامت یک شخصی که با همسر خود عدالت رعایت نکده، در روز قیامت در حالی که نیمی از بدنش چی میباشه، کج میباشه، حشر میشه. بنابراین او کسی که عدالت کرده نمیتونه، به او جایز نیست که سن دوم و سیم و چهارم بگیره.
آقای محمدی در مورد کسانی که در خارج هستن و زن دوم میگیرن میگوید باید این مردان حقوق زن اولی خود رو نیز در نظر بگیرن.
تو کسی که در خارج است، مدت ها تیر شده، آمده نتانسته، اگر حق زناشویی را ادا کنه و کم از کم چی کنه، حق لطف مهربانی و نیازهای مالیش را برآورده خوب کنه، مثلا تماس تلفنی بگیره، صحبت کنه، با لطف مهربانی امرای صحبت بکنه و کوششی داشته باشه که به زودترین فرصت کار خود جور کده به نزد زن اولی خود بیایه. و تا که نامده پرداخت نفقه بر امی شوهرش واجب است که نیازهای زندگی خانم اولی خود که در افغانستان است پوره بسازه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و جا است، یک کلش پوره بسازه، لطف مهربانی خود قطع نکنه، کم از کم لطف مهربانی بکنه و زن اولی حق داره که نزدش بیایه. مدت ها تیر شد، سال ها تیر شد و زن پریشان میشه، جیرخون میشه، اگرچه اظهار نمیکنه، ما فی ضمیر خود به کس اظهار نمیکنه از شرم و حیا، اما بسیار پریشان میباشه. یک زنی که شوهرش 5 سال و 6 سال شده در خارج است و نامده تنام و پول رایی میکنه و خودش نمیه که خبرش بگیره. کوشش زیاد برادرای ما که در خارجش داشته باشه که حق حقوق همسر اولی خود دویمی خود هم ادا کنه و اگر نزد همسر دویمیش است اولیش در افغانستان است او کوشش خود بکنه که نزد ازی هم بیایه و حق حقوق زن و شوهری را هم ادا کنه و نفقه که بالاش واجب است را هم ادا کنه. بی‌پروایی کردن گناه کبیره است. درباره حق حقوق زن در اسلام بسیار تاکید شده.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوار استیم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی. تا برنامه بعد، علا نگه دارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز، سلام و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می‌باشد که ماده دارای سه حالت می‌باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می‌باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می‌دهیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می‌شود که در اون درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می‌شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، یه شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میباشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه به نام تراکم یا باران سازی اهمیت میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارت کم حرارتش را کم کنیم از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین می باشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه. که ما شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده، که این مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نمی ذرات به نام کتله هم کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی با جاهایی که شما امیال نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، اما فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث‌های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت‌ها وضعیت کیمیایی را تشریح می‌کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می‌دهد و وضعیت کیمیایی آن تغییر می‌کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد، که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی، نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در بخش در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت است نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است. و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دونه پروتون و به تعداد 6 دونه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زائد را از طرف یک طرف معادله به طرف معادله طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر x یک عنصر باشه به طرف پایین نمبر اتمی و به طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الهه که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترونایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون های مدار های اصلی فرمول زائد مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است به نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است به نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه به خاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه ای 8 دانه ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار زائل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می‌رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون طاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون ها الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می‌آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می‌داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون طاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود داره. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتوانه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابط اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می‌یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ای کاش که من خطا نمی کردم، چون هم عشق هم تو گوهر را چون هم عشق هم تو گوهر را بر دامن تو بر دامن تو Oh, no, man.